بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی. سلام علیکم. صفحه 190 سطر 8. لقد یجب من وجود الاجزاء الذی لا تتجزأ ان لا تكون دائره ولا مثلث قائم الزاویه ولا کثیر من الاشکال. بحثمون در رد قول متکلمین بود که می گفتند جسم مرکب است از اجزایی که این اجزا سه صفت دارند: یکی این که لایتجزا هستند، دوم این که جسم نیستند، سوم این که متناهیند. ما هر کدوم از این سه صفت رو که رد کنیم قول متکلمی رد میشه. در دلیل اول بیان کردیم که تقسیم به اجزای لایتجزا ممکن نیست، یعنی اجزای لایتجزا نداریم. در بعضی فرضها جزء لایتجزا نداشتیم، در بعضی فرضها ترکیب از لایتجزا و در نتیجه تحلیل به اجزای لایتجزا نداشتیم. در اشکال دومی که برشون وارد کردیم باز بیان کردیم که جزء لایتجزا نداریم. اما حالا اشکال سوم، یعنی دلیل سوم بر ردشون. این دلیل سوم بیان میکند که اگر جزء لایتجزا داشته باشیم، یا به تعبیر دیگه اگر قول اونها حق باشد، لازم میاد که ما دائره در جهان نداشته باشیم، مثلث قائم الزاویه هم نداشته باشیم، بسیاری از اشکال را نداشته باشیم. بیان میکنند که چگونه لازم میاد که دائره نداشته باشیم و بیانم میکنن که چگونه لازم میاد که مثلث قائم الزاویه نداشته باشیم. ولی مطلب سوم رو که کثیری من الاشکال رو هم لازم میاد نداشته باشیم توضیح نمیدن. ما وقتی رسیدیم بیان میکنیم که چرا لازم میاد دایره نداشته باشیم و چرا لازم میاد مثلث قائم الزاویه نداشته باشیم. این مطلب معلومه، قبلا هم اشاره شده که بنابر قول اینها لازم میاد اصلا ما جسم نداشته باشیم، زیرا اینها اجزا رو لایتجزا میگیرند و اجزای لایتجزا هر چی کنار هم جمع بشه جسم رو تشکیل نمیده. البته در صورتی که به نحو مماسه جمع بشه جسم تشکیل میشه، ولی این خلاف فرضه. دو جزئی که بتوانن با هم تماس برقرار کنن، یعنی قسمتیشون رو به هم مرتبط کنن و قسمتی رو فارغ بذارن، این چنین دو جزئی باید تقسیم بشن. سلام علیکم. این دیگه لایتجزا نیستن. اگر دو جزء بتوانند با هم تماس پیدا کنند و تداخل نکنند و قسمتشون مشغول میشه، قسمتشون فارغ میشه، دو قسم پیدا میکنند و تقسیم میشن، در حالی که فرض بر اینه که تقسیم نمیشن. پس حتما اجتماع اینها به نحو تداخل خواهد بود. وقتی اجتماع به نحو تداخل بشه دیگه جسمی تشکیل نمیشه. پس بنابر قول اینها جسم نباید تشکیل بشه، هیچ جسمی نباید تشکیل بشه. ولی حالا فرض کنید که جسمی تشکیل شد، از اون اشکال صرف نظر کردیم و اجازه دادیم که جسم تشکیل بشه، میگیم کثیری از اشکال تشکیل نمیشد، نمیگیم هیچ شکلی تشکیل نمیشه، میگیم کثیری از اشکال حاصل نمیشه. چرا کثیر میاریم؟ کلمه کثیر نشون میده بعض اشکال ممکنه درست بشن، بعضی ممکن نیست. از اشکالی که میتونن درست بشن که خود این متکلمین هم به وجودشون اعتراف دارن و ما هم در ضمن ادلمون اون اشکال رو مطرح میکنیم و اونها رو به نظر خودمون ملتزم میکنیم، اون از جمله اون اشکال مربعه. مربع رو قبول دارن که واقع میشه، مستطیل واقع میشه. از مجسمات مکعب درست میشه، مکعب مستطیل درست میشه. بحث در دایره و کره است و همچنین بحث در مثلث قائم الزاویه و هرم و مخروط و اینها و استوانه است. اینا درست نمیشند و توجه میکنید اینا درست نمیشند چون توشون دایره به کار رفته، توشون مثلث قائم الزاویه به کار رفته. مخروط مثلث قائم الزاویه است که وترش رو پیچوندیم دور خودش شده مخروط. همون مثلث قائم الزاویه رو رو زمین گذاشتیم و ترش رو دور خودش چرخوندیم شده مخروط. استوانم که پیداست از دایره تشکیل شده. بالاخره دوتا قاعدش دایرند. بعض اشکالی که ما منتفی کردیم بعض اشکال دیگه هم به طبع منتفی میشند، ولی اشکالی باقی میمونن که بنابر نظر اینها منتفی نمیشند. مثلا عرض کردم در اشکال مسطحه مربع مستطیل اینها منتفی نمیشند، در اشکال مجسمه مکعب و مکعب مستطیل منتفی نمیشند. پس علت این که ایشون کثیر من الاشکال گفت روشن شد. بنابر قول این متکلمین عرض کردیم اصلا هیچ جسمی نباید تشکیل بشه، ولی بر فرض که قبول کنیم جسم تشکیل بشه کثیری از اشکال تشکیل نمیشه. این ادعای مصنفه که اگر قول متکلمین درست باشه لازم میاد دایره، مثلث قائم الزاویه و کثیر من الاشکال منتفی بشن. بعد شروع میکنه به بیان. سطح هم تشکیل میشه، خط هم تشکیل میشه، فقط ما نقطه رو داریم. بنابر قول این آقایون فقط نقطه داریم، دیگه هیچ کدوم از اینا تشکیل نمیشه، اصلا مقدار تشکیل نمیشه بنابر نظر متکلمین. حالا بر فرض قبول کنیم علتش هم گفتم چرا تشکیل نمیشه، چون حتما این اجزا با تداخل کنند، تماس و اتصال ممکن نیست، چون تماس اتصال خلف فرضه، چون اگر تماس باشه اتصال باشه همونطور که ابن سینا گفت قسمتی از این جز خالی میمونه قسمتش اشغال میشه، وقت جز ای که به قول شما لایتجزاست میشه یتجزا و این خلف فرضه. پس حتما باید نحوه اجتماع این اجزا به نحوه تداخل باشه، اگه به نحوه تداخل باشه خط تشکیل نمیشه، سطح تشکیل نمیشه، جسم تشکیل نمیشه. ولی خب حالا ما از این اشکال صرف نظر میکنیم، این اشکال اولمون بود، از این اشکال صرف نظر میکنیم اشکال سوم میخوام وارد کنیم. میگیم بر فرض که خط و سطح و کسر تشکیل بشه کثیری من الاشکال وجود نمیاد و اینم الان بیان میکنیم. وقتی ثابت میکنیم که دایره موجود نمیشه، مثلث قائم الزاویه موجود نمیشه، بسیاری از اشکال معلوم میشه که موجود نمیشن. وقتی این که چرا کثیر گفت همه اشکال نگفت، اینم توضیح دادم. حالا باید بیان کنیم چرا دایره تشکیل نمیشه، بعدم بیان کنیم چرا مثلث قائم الزاویه تشکیل نمیشه. من یه خطی که از خارج گفتم بخونم بعد به بیان نفی دایره میپردازم. صفحه 190 این سطر 8. و قد یجب من وجود الاجزاء الذی لا تتجزا ان لا تکون دائرتن ولا مثلث قائم الزاویه ولا کسی ولا مثلث قائم الزاویه ولا کسی رو من الاشکال. لازم می آید از وجود اجزاء لا تتجزا که این آقایون معتقدند لازم میاد لا تکون، لا تکون تامه، یعنی لا تتحقق، دائرتون، ولا یعنی ولا تتحقق، مثلثون قائم الزاویه، ولا یعنی ولا یتحقق کثیر من الاشکال، که این دائم هست باید اثباتش کنیم. چرا گفت وقت یجب؟ گاهی لازم میاد، معلوم میشه راه فراری هم بر این آقایون هست، برای متکلمین راه فرار هست، یعنی میتونن با همین قولشون دایره رو درست کنن. ابن سینا در الهیات شفا با قول اینها دایره رو درست میکنه، اونجا مراجعه کنید. قد اشاره داره به همون مطلبی که توی الهیات گفته. از دائرت و توجب، از اینجا شروع میکنیم به بیان اینکه دائره بنابر قول اینها دائره وجود نمیگیره. توضیح مطلب رو توجه کنید. دائره عبارت از یک سطح، کره عبارت از یک جسم، ولی دائره عبارت از یک سطحی که این سطح به توسط یک خط مدور به هم بسته شده، یعنی خط منحنی که سر و تهش به هم وصل شده ایجاد میشه. اگر این خط منحنی رو نبندیدش دائره نیست، نیم دائره است مثلا، یا کمتر از نیم دائره است، یه قوسی تشکیل میشه. اما اگر این منحنی رو ببندید دائره درست میشه. ما این خطی رو که دائره رو تشکیل داده طوق مینامیم، اون سطح میشه دائره. ما دائره خطی نداریم، حالا گاهی ممکنه بگیم دائره خطی و میگیم هم، اما منظورمون از دائره سطح دائره است که با خطی که محیط تشکیل شده، و الا دائره ای که خط باشه ما نداریم. دائره یا سطح یا حجمه، اگر حجم باشه دیگه اسمش هم دائره نیست، کره است. اگر سطح باشه اسمش دائره است. سطح محصول بین یک خط منحنی بسته دائره نامیده می شود، خود اون خط طوق دائره است. ما گاهی میگیم دائره خطی، یعنی دائره که با خط درست میشه، ولی منظورمون از دائره خطی این نیست که دائره خط است، دائره سطح است. مثلا در هندسمون یا شکل مسطح داریم یا شکل مجسم داریم. خب روشن شد که دائره یک سطح و خطی که دورش کشیده شده و محیط دائره به حساب میاد طوقه. اگر در درون این دائره یه دائره دیگه رسم کنید، این طوق جدیده. دائره باز بیشتری رسم کنید، طوق جدیدتری درست میشه. بنابراین بین اون خط محیط و نقطه مرکز شما طوقهای زیادی رو میتونید به وجود بیارید. هر طوقی رو که بزرگتره میگیم محیط، یا خارج، طوق خارج. هر طوقی رو که کوچکتره میگیم محاط یا طوق داخل. لازم نیست از اون دائره ای که اول رسم کردیم یه طوق بیرونی بکشیم تا بگیم خارج، طوق درونی بکشیم بگیم داخل. تو همون دائره ای که الان ترسیم کردیم و جلومون هست میتونیم طوقهایی رو به وجود بیاریم. وقت هر طوق بالایی نسبت به پایینی میشه خارج، هر پایینی نسبت به بالایی میشه داخل، یا بفرمایید هر بالایی میشود محیط، هر پایینی میشود محاط. اون محیطا رو میگیم خارج، اون محاطا رو میگیم داخل. پس تو یک دائره شما ممکنه طوقهای کثیری که بعضیش خارجن بعضیش داخلن پیدا کنید. حتی بعضی ها بالقیاس به بالاترشون داخلن، بالقیاس به پایینترشون خارجند، یعنی هر دو بس رو میتونن بگیرن، هم داخل هم خارج. اون اولین طوق میشه خارج، دیگه داخل بهش نمیگیم. آخرین توقی که به نقطه مرکز میچسبه میشه داخل، دیگه خارج نیست. بقیه توقهای که وسط محیط و مرکزن هم داخلن هم خارج، به حیثی داخلن به حیثی خارج. تا اینجا مطلب روشنه. حالا میریم که بحث کنیم با توجه به قول متکلمی. این توق ها بنابر نظر متکلمین همشون از اجزای لایه تجزا تشکیل شدن، چون توق ها خطند و خط هم از اجزای لایه تجزا تشکیل میشه بنابر نظر اینها. پس مجموعه دائره هم از اجزای لایه تجزا تشکیل میشه. مجموعه دائره یعنی کل این سطح.
خط
فرمانده
اما سطح اینطوره
یه خط داره. سطح و خط هر دو رو الان گفتم، هم خط از اجزای لایه تجزا تشکیل شده هم سطح. چون ما برای این سطح، این سطح ما چون این سطح رو تحلیل کردیم به توقها، وقتی توقها از اجزای لایه تجزا تشکیل بشن، سطح متشکل از این توقها هم از اجزای لایه تجزا تشکیل میشه. پس کل سطح میشه داره اجزای لایه تجزا. این که ذهنتون باشه کل سطح داره اجزای لایه تجزا است، چون متکلمین وقتی میخوان دفاع کنن از همین مطلب استفاده میکنن، اونا حرف ما رو رد میکنن. در ردشون از همین حرفی که الان من دارم میگم استفاده میکنن که سطح مرکب است از اجزای لایه تجزا. خب دو جز دو جز رو ما باید با هم ترکیب کنیم تا دایره درست بشه. دو حالت اتفاق میفته در ترکیب، همونطور که قبلا اشاره کردم. دو تا جزء میخوام ترکیب کنیم، یک جزء از طوق بالا، یک جزء از طوق پایین. فرق هم نمی کنه بگی طوق بالا طوق پایین، ما میخوام دقیق تر حرف بزنیم، میگیم جزئی از طوق بالا جزئی از طوق پایین. شما میتونید کلمه جزء هم هست کنید بگین طوق بالا و طوق پایین. خب جزئی از طوق بالا با جزئی از طوق پایین میخواد ترکیب بشه و اجتماع پیدا کنه. طوق بالا محدب داره، مقعر داره، یعنی جزئی که در این طوق به کار رفته ظاهر داره باطن داره. اون قسمت محدبش رو میگیم ظاهر، قسمت مقعرش رو میگیم باطن. طوق پایین هم همینطور، طوق پایین هم محدب داره، مقعر داره، یا هر جزئش ظاهر داره باطن داره. این دو تا طوقا وقتی رو هم کیپ میشند، باطن بالایی با ظاهر پایینی تماس پیدا میکنه. روشن این مطالب؟ باطن بالایی با ظاهر پایینی تماس پیدا میکنه. من بالا پایین میگم، شما بگید خارج داخل. باطن اون خارج با ظاهر داخل تماس پیدا میکنه. حالا این یک، حالا دو تا فرض پیدا میشه، بالاخره باید تماس پیدا کنه.
خود
جزء هم نمیتونیم بگیم مقعر و محدب داره، میگیم که ظاهر و باطن داره. من طوق رو میگم محدب و مقعر داره. جزء هم حالا اگر جزءش طوری باشه که مدور باشه، به اونم میتونید بگید محدب و مقعر داره، منطقه انقدر ریزه که مقعر و محدبش تشخیص داده نمیشه. اصلا خود جزئش غیر محسوسه تا چه برسه به تحده و تقعورش.
مثل
همون بله بله بچه ظاهر بچه باطن، هر چی دلتون میخواد اسمشو بذارید، بگید بچه ظاهر بچه باطن، یا بگید ظاهر و باطن، یا بگید مقعر و محدب. خب حالا مهم اینه که اون طوق بالایی باطنش رو به ظاهر طوق پایینی میچسبونه. تمام طوق ها این چنینند، از اول دائره تا مرکز همه طوق ها این وضع دارند که باطن بالایی به ظاهر پایینی چسبیده. حالا این چنین میگوییم، یا وقتی باطن بالایی به ظاهر پایینی چسبید، ظاهر بالایی هم به ظاهر پایینی میچسبه. دقت کنید در این نکته، باطن بالایی هم به باطن پایینی میچسبه یا نه؟ فقط همونطور که گفتیم باطن بالایی به ظاهر پایینی میچسبه، ظاهر بالایی رهاست، باطن پایینی هم رهاست. یکی از این دوال اتفاق میفته. اگر بگید باطن، بگید ظاهر بالایی رهاست، باطن پایینی هم رهاست، فقط ظاهر پایینی با باطن بالایی اشغال شده. اگه اینو بگید، میگیم پس معلوم میشه بالایی ظاهر و باطن داره، پایینی هم ظاهر و باطن داره، پس هر کدوم دو بخش دارن و این خلاف فرض خودتونه. خودتون معتقدید که اجزا، اجزای لایتجزا، لایتجزا دو بخش ندارن، ظاهر و باطن ندارن، بالا و پایین ندارن. ولی الان دارید اعتراف میکنید که طوق بالا ظاهرش آزاد است، باطنش چسبیده. طوق پایین باطنش آزاد است، ظاهرش چسبیده. پس برای هر کدوم از دو طوق ظاهر و باطن قائلید. برای هر کدوم از دو جز ظاهر و باطن قائلید. و این خلاف فرض خودتون. اون اشکالی که مطرح کرده بودیم اینه که جز تشکیل نمیده. اون اشکال این بود. الان میخوام بگیم دایره تشکیل نمیشه. دو تا مطلبه. منتها در همه جا از مبنای آقایون استفاده میکنیم. آقایون میگن جز لایتجزا کنار هم میاد. خب ما در اشکال اولمون هم جز لایتجزاشون رو مطرح میکنیم. در اشکال سوممون هم جز لایتجزاشون رو مطرح میکنیم. بالاخره این جز لایتجزا تو همه اشکالا باید تکرار بشه. نگید چک صف نظر کردی در از اشکال اول. ما از اشکال اول صف نظر کردیم، ولی از مبنای اونها که در اشکال اول مطرح کردیم و باطل کردیم که صف نظر نکردیم. مبناشون رو تو اشکال سوم باید مطرح کنیم. مبنای اونها این که جز لایت تجسس است. وقتی این جز لایت تجسس ظاهر باطن داره یا نداره؟ اگر داره که خلف فرضی، اگر نداره که ادامه میشه. خب پس یه فرضش روشن شد. فرض دوم اینه که بگید ظاهر و باطن نداره. یعنی چی ظاهر و باطن نداره؟ اینو دقت کنید. یعنی وقتی باطن بالایی با ظاهر پایینی تماس پیدا میکنه، ظاهر بالایی هم با ظاهر پایینی تماس پیدا میکنه، باطن بالایی هم با باطن پایینی تماس پیدا میکنه. یعنی ظاهر و باطن بالایی با ظاهر و باطن پایینی تماس پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی دیگه بالا پایینی موجود نیست، تو هم تداخل کردن شدن یکی، همش تماس داره. یعنی ملاقات بالاصل داره، ظاهر و باطن کامل ملاقات کرده. وقتی ملاقات بالاصل باشه، طوق بالا با طوق پایین ادغام میشه، طوق پایین با طوق پایین در از خودش ادغام میشه. همینطور بیان تا مرکز، آخر سرش به جای اینکه یه دایره داشته باشیم یه نقطه خواهیم داشت. دایره تبدیل میشه به نقطه و دیگه دایره موجود نیست، فقط نقطه موجوده. اولا لازم میاد طوق خارج و داخل یکسان باشند، با اینکه طوق بالا بزرگتر از طوق پایینه. لازم میاد بنابر قول شما که هر دو یکسان باشن، مساوی باشن. ثانیا لازم میاد که اصلا دایره نداشته باشیم، دایره ما تبدیل به نقطه بشه، چون از بالا طوق ها رو با پایین هی یکی میکنیم. طوق اول رو با طوق دوم یکی میکنیم، هر دو رو با سوم یکی میکنیم، هر سه رو با چهارم یکی میکنیم. همچون میان پایین جا میرسیم به مرکز، آخر سر همه ادغام میشن تو مرکز و یه دونه مرکز، یعنی این نقطه باقی میمونه. بنابر این فرض دو تا مماس ها با هم مساوی میشن. دقت کنید چی از میکنه. بنابراین فرض، بنابراین فرض اول که میگفت ظاهر خالی میمونه، ظاهر بالایی خالی میمونه، باطن پایینی خالی میمونه، بنابراین فرض مماس ها با هم فرق دارن. مماس بالایی بزرگتره، مماس پایینی کوچکتره. ولی این خب خلف فرض بود، این با مبناشون نمیسازه. اما بنابراین مبنا که ظاهر و باطن همه با هم یکی بشند و تداخل درست بشه، خب معلومه طوق بالا با طوق پایین مساوی میشه. مماس با این مماس مساوی میشه. دیگه نمیشود گفت اون مماس بالایی اکبر است از این مماس پایینی. دو چیز مساوی که دیگه یکیشون اصغر یکی اکبر نیست، هر دوشون مساوی هست. در حالی که ما هممون معتقدیم که طوق بالا اکبر است از طوق پایین، ولی با توجه به این توضیحی که الان دادیم، بنابر قول آقایون لازم بود که طوق بالا با طوق پایین با هم مساوی باشن، چون مماسن و مماسن به این صورت مماسه که ملاقات بالعصره، یعنی ظاهر و باطن همه با هم ملاقات کردند. خب اگر این چنینه، اون مماس بالایی با مماس پایینی یکی شد، تداخل کردن، هر دو یکی شدن، مساوی شدند. وقتی مساوی بشن دیگه نمیتونیم بگیم بالایی اکبر از پایینی اصغر. این اولا، ثانیا اصلا نمیتونیم دایره تشکیل بدیم. هر جا میخوام دایره تشکیل بدیم نقطه درست میشه. این اشکالی که ما با توجه به دایره بر مبنای متکلمی وارد میکنیم. بله، من عرض کردم کثیری از اشکال بنابر مبنای اینها تحقق پیدا نمی‌کنه. بنابر مبنای متکلمین کثیری از اشکال تحقق پیدا نمی‌کنه. برای توجیه کلمه کثیرم مثل مربع و مستطیل و مکعب و اینا رو خارج کردم. حالا شما اشکال می‌کنید که در مربع هم همین حرفی که در دایره زدیم می‌تونیم بزنیم. اشکال خوبی هم هست. یعنی در اینجا میگیم شما نقطه هایی رو که کنار هم میذارید یا اجزای لایتجزا که کنار هم میذارید تا مربع درست کنید، این اجزا دو جور هستن، یا ظاهر و باطنشون ملاقات نمی کند، ظاهر یکی با باطن یکی ملاقات میکنه، ولی ظاهر و باطن همه با هم ملاقات نمی کنه، یعنی ملاقات بالعصر نیست که میشه خلف فرض، یا ملاقات بالعصره که مربع درست نمیشه یه نقطه درست میشه، مکعب درست نمیشه یه نقطه درست میشه. پس این بیانی که ما در مورد دایره داشتیم در سایر اشکال هم میتونیم داشته باشیم. اگر چنینه، پس چرا ابن سینا میگه کثیری از اشکال بنابر قول اینها محقق نمیشن؟ جوابتون اینه که اونها اعتراف دارند به این که مربع رو داریم، اونها معترف هم به این که مربع رو داریم، دایره رو قبول نمی کنن. ما دایره رو نفی کردیم، اونا هم نفی میکنن. اونا هم الان میرسیم به حرفشون، میگن دایره امر خیالیه، شما گمان میکنید دایره دارید، گمان میکنید مثلث قائم و زاویه دارید، ندارید، چشمتون خطا میکنه. این بعدم میاد. اما در مربع اینو نمیگن، مربع میگن واقعا داریم، لذا ما اونها رو در مربع گرفتار نمیکنیم. قبول داریم که هیچ یک از اشکال بنابر نظر اونها محقق نمیشه، ولی با توجه به اعترافشون این چنین میگوییم که کثیری من در اشکال محقق نمیشه. یعنی شما مربع رو محقق میدونید، ما در اونجا شما رو مؤاخذه نمیکنیم، بعدن مؤاخذتون میکنیم، الان نه، الان میگیم کثیری من در اشکال محقق نمیشه، بعدن خواهیم گفت که مربع هم محقق نمیشه. وقت کثیری من در اشکال برمیدونیم میگیم هیچ یک از اشکال محقق نمیشه، الان میگیم کثیری من اشکال محقق نمیشه. بعدن که در مربع با اونها درگیر شدیم و ثابت کردیم که مربع هم محقق نمیشه، وقت کلمه کثیر رو برمیداریم میگیم هیچ یک از اشکال محقق نمیشه. تماس خط دیگه این دو تا فرض داره. اگر دایره از خطوط تشکیل بشه این مشکلی که شما گفتید پیش میاد. اگر سطح دایره از خطوط تشکیل بشه یا هر سطحی از خط تشکیل بشه این مشکلی که شما گفتید پیش میاد، چون اون خط بالایی رو خط پایینی میفته، همین دیگه، خط عرض نداره، خط بالایی رو خط پایینی میفته، خط پایینی رو خط پایینتر میفته، آخر سر هر سطحی میخوام تشکیل بدیم آخر نتیجه میگیریم که خطی درست شد، سطح درست نمیشه. این در صورتی که ما بخوام سطوح رو از خطوط تشکیل بدیم، ولی ما که اینو قبول نداریم، اونا دارن میگن همین دیگه، عرض میکنم دیگه، با اونها میگه، به متکلمین میگه، میگه اگر خطها رو هم منطبق نکنید که باید بکنید، ولی اگه منطبق نکنید پس خط عرض پیدا میکنه، یعنی بالا و پایین پیدا میکنه، بالا و پایین که پیدا کرد عرض پیدا میکنه. این خلف برزه. اگر نه خطا رو بر هم منطبق کنید دیگه خط عرض پیدا نمیکنه و واقعا هم باید بر هم منطبق بشه، ولی مشکل اینه که دیگه سطح درست نمیشه. پس نگید سطح از خطوط درست میشه، نگید خطوط از اجزای لایتز درست میشه. اصلا اشکال ما همینه. خط اگر بخواد با خطی تماس بگیره، تماسش به طور کامله، مگر در امتداد هم قرار بگیره. اگر در امتداد هم قرار بگیره نوک به نوکشون تماس پیدا میکنه. اما اگر اگر رو هم در امتداد هم قرار نگیره، بخواد عرضش رو عرض بیفته، چون عرض نداره، تلاقی به طور کامله، وقت هر خطی بر خط دیگه متداخل میشه. اگر در امتداد قرار نگیره رو هم میفتن. رو هم که میفتن یه خط بیشتر نداریم، هزار تا خط هم بریزیم رو هم یه خط بیشتر نمیشه. این نظر ماست. شما دارید این اشکال میکنید، ما این رو قمر قبول داریم، ما این رد نمیکنیم. بله، اونم میتونیم به اون صورت هم بگیم که خطایی که شما رو هم میذارید و از سطح دایره درست میکنید، این خطا بر هم منطبق میشن و سطح دایره درست نمیشه. اینم میتونیم بگیم، ولی توضیحش چیه؟ توضیحش هم چیه؟ ما گفتیم شما مجمل دارید بیان میکنید، ما داریم مفصل بیان میکنیم. جزء لا یتجزا رو نمیگن نقطه است، ولی قهرن نقطه میشه. نمیگن نقطه است، لا یتجزا نقطه است دیگه. لا یتجزا نقطه است. اگر لا یتجزا نباشه از یه طرف تقسیم بشه که لا یتجزا دیگه نیست. بله، نقطه فلسفی. از چی میگن؟ اگر نقطه نمیگن چی؟ نمیگه، تصریح به نقطه نمیکنه، ولی چی میگه؟ یعنی فرض کن میگه جزء لا یتجزا از یک طرفش اگه نقطه نباشه، جسم بخواد باشه یا خط باشه یا سطح باشه، بالاخره از یه طرفش تقسیم میشه یا از همه طرفش تقسیم میشه. اگر لا یتجزاست از هیچ جهت نباید تقسیم بشه. چشم
کنه ما
بگیم اجزای آب نیست، حتما باید بینیم چون اجزای آب که جسم آب نه، حتما باید نقطه باید نه، شدیه باشه. مثلا این آب نشمه نه در عرض نه در عمق. این هست یا نیست؟ در طول قسمت نمیشه، در عرض قسمت نمیشه، در عمق هم قسمت نمیشه. اینه که دارم میگن دیگه. وقتی قسمت نمیشه نقطه است، یار اسمش هر چی میخواد بذارید. شما میگید یه چیز دیگه است که نمیدونیم چیه، اسمشو نمیدونیم چیه، ولی بالاخره معناش که همون نقطه است. معناش نقطه است، اسم برش نداریم. حالا شما هر اسمی روش گذاشتید. اینا نمیگن نقطه، میگن جزء لا یتجزا. ولی وقتی تحلیل کنید مطلبشون، آخرش به نقطه میرسید دیگه. عبارت توجه کنید: از دائره توجب ان یکون طوق الخارج اکبر من طوق داخل یماسه. قید یماسه مهمه، چون شما وقتی دائره ای رسم میکنید، اون محیط طوق خارجه، محیط طوق خارجه، وسط هرچی هست نسبت به او داخله. بعضی از این داخل ها مماسن با اون طوق، بعضی مماس نیستند. مثلا خود طوق دایره رو ملاحظه کنید، با یه طوقی نزدیک مرکز، اون طوق دایره میشه خارج، این طوق نزدیک مرکز میشه داخل، ولی خارج و داخلی که با هم مماس نیستند، بینشون فاصله است. ایشون میگه منظور من از داخل اون داخلی است که با خارج مماس باشه، نه هر داخلی. وقت هر کدوم از بالایی رو با پایین نسبت به خودش مماس میکنه، باز اون پایینی با پایین تر از خودش مماس میشه و هاکذا. تماس رو درست میکنه تا ببینه این تماس ملاقات به تمام است یا ملاقات به تمام نیست. اگه ملاقات به تمام نبود، لازم یه تاها قسمت بشند و جزء لا یتجزا نداشته باشیم که خلف ورزه، و اگر ملاقات به تمام باشه، لازم یه تداخل بشه، طوق بالا با طوق پایین یکی بشه. یعنی مماس ها با هم مساوی باشند. مماس ها مساوی نیستند، بنابر نظر اونها لازم میاد مماس ها مساوی بشن، یعنی چون مماس ها رو هم منطبق میشن دیگه، هر دو میشن یکی. از دائره توجب که طوق خارج عرض کردم، منظور فقط اون محیط دایره نیست، هر بالایی نسبت به پایینی خارج به حساب میاد. لازم میاد که طوق خارج دایره موجب میکند، دایره باعث میشود، یعنی نه با توجه به قول شما، اصلا به طور کلی اینطوره، در دایره باید طوق خارج اکبر باشد از طوق داخلی که مماسه با اون خارج است. در هر دایره این وضع باید باشد، نه بنابر قول شما این لازم میاد، واجب است اینطور. خود دایره ایجاب میکند این حکم را که طوق بالا از طوق پایین بزرگتر باشد، در حالی که واب حالی است، در حالی که بنابر قول شما مماس مساوی میشود با مماس، چون شما تماس رو تماس به تمام میدونید، ملاقات به تمام میدونید، ملاقات به تمام میشه تداخل، وقتی تداخل شد طوق بالا و طوق پایین یکی میشه. اون فرضی که من عرض کردم ابن سینا دیگه مطرحش نمی کنه که مقعر طوق بالا با محدب طوق پایین تماس داشته باشه، ولی محدب طوق بالا خالی باشه و مقعر طوق پایین هم خالی باشه. اینو مطرح نمی کنه چون خود فرضه و واضحه که اونا نمیتونن اینو بگن. فقط همینو مطرح میکنه که طوق بالا با طوق پایین ملاقات به تمام پیدا کنن، یعنی تداخل کنن. وقت میگه مماسا با هم مساوی میشن، ول مماسو مساوی للمماس، این بنابر قولون ها مماس مساوی با مماس میشه، نه اینکه در جای دیگه. در بنابر قول ما مماس مساوی مماس نیست، تو دایره اون طوق بالا به نظر ما از طوق پایین کوچکتره، بزرگتره. پس ما قبول نداریم که مماس مساوی مماس باشه، ولی بنابر قول اونها لازم میاد که مماس مساوی مماس باشه. ول مساوی لا یکون اکبر، مساوی اکبر نمیشه، پس طوق بالا اکبر نباید باشد در حالی که هست. توجه میکنید ابن سینا در واقع دو تا اشکال رو بر ما میکنه، یکی این که طوق بالا بنابر قول شما بزرگتر از طوق پایین نیست در حالی که باید باشد، دومی که دایره جمع میشه، دایره تبدیل میشه به نقطه به بیانی که از خارج از کرده. هر دو اشکال برای نبارده. این که ابن سینا نگفت دایره جمع میشه، اولش گفت، اول گفت دایره منتفی میشه، اشکال قبل از این خط وارد کرد، گفت لازم میاد بنابرای قول شما که دایره نداشته باشه. حالا در ضمن اشکال میگه لازم میاد که اون طوق بالا مساوی با طوق کوچیک باشه، دیگه اکبر نباشه، طوق بالا مساوی با طوق پایین باشه، اکبر نباشه، این لازم میاد. پس هر دو اشکال وارد کرده، یکی رو قبل از بیان وارد کرد، یکی رو هم در داخل بیانش وارد کرد. خب با این توضیح معلوم شد که دایره نداره. بله؟ بله. یعنی از همین بیان استفاده میکنیم که دایره هم نداریم. بله، همین عرض میکنم دیگه. بله. از همین بیان هم در خط قبل تصریح کرد که دایره نداریم، در این خط دوم تصریح میکنه که طوق بزرگ نداریم. میتونید بگید در همین جام که میگه طوق بزرگ نداریم، در ضمن میفهمونه که دایره هم نداریم، تصریح نکرده به این که دایره نداریم، تصریح کرده به این که لازمه طوق بزرگ نداشته باشیم، ولی بالملازمه میفهماند که پس دایره هم نداریم. وقتی طوق بزرگ نداشتیم، طوق بزرگمون با کوچیکه یکی شد، کوچیکه باز با کوچیکتر پایینتر خودش یکی شد، همینطور میاد پایین، طوقها رو یکی یکی نفی میکنی تا میرسه آخر سر به نقطه، دایره نفی میشه. ول مثلث القائم الزاویه، این رو همیشون میفرماد نداریم، نمیرسیم ظاهرا بخونیم، دیگه طول کشید. اینا رو اگه بخوام توضیح بدم طول میکشه، بخوام هم تون بخونم روشن نمیشه، پس بهتره که حالا تحمل کنیم کم خوندن رو.